بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا
بخواه از ما
افتم غمم بيفزع افدا كرايگان يا ابن الاسكري قرآن می فرماید و اما سائل فلا ترنه که دار و ردش نکنی گداتر از خودم کسی رو سراغ ندارم کریمان با بدانم بد نکردم کسی را از در خود رد نکردم اما الیتیم فلا تقر یتیم تر از ما کسی نیست که دستش از دامن امام زمانش کوتاه افسوس که عمری پی اغیار دویدیم از یار بموندیم و به مقصد نرسیدی برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی عنایت کن و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دیشب عرض شد در اواخر سوره مبارکه فرقان ذات اقدس احدیت در قرآن در صفات عباد الرحمن 12 خصوصیت را شمارش می فرماید. بندگان خاص خدای رحمان کسانی هستند که این امتیازات را دارا هستند. ببینیم اگر داریم که خوشا به حالمون، اگر نداریم پیدا کنیم تا ما هم جزء عباد الرحمن بشویم. ویژگی اول دیشب بحث شد و عباد الرحمن بندگان خاص خدای رحمان الذین یمشون علی الارض هونا کسانی هستند که روی زمین متواضعانه راه می روند، تکبر و تبختر ندارند، یعنی نفس اونها اینقدر متواضع شده است که در همه شوناتشون تواضع ظاهر شده است و تا در راه رفتنشون وقتی راه هم می روند اینها روی زمین متوازانه قدم بر می دارند. صفت دومشون و ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلاما، هنگامی که انسانهای جاهل و نادان به اونها خطاب میکنند و به اونها سخنی میگویند، اینها در مقابل به اونها سلام میکنند، یعنی این که از کنار اونها به سلامت میگذرند، پاسخ انسانهای جاهل و نادان را نمیدهند. درباره این گروه خیلی روایات زیاد است که فرمودن در مقابل انسانهای جاهل نادان سکوت کنید و از کنار اونها به سلامت بگذرید، چون اگر پاسخ دادید انسان جاهل و نادان که شخصیت و آبرویی ندارد، انسان مؤمن اگر پاسخ او را بدهد به آبروی خود لطمه زده است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کلامی می‌فرمایند به فرزندانشون که ای پسران من، مردم از دو گروه خارج نیستند، یا عاقلند و دانا یا جاهلند و نادان. اگر با انسان دانایی درگیر شدی، با فکر و تدبر و تعقل بر علیه تو کار میکند، به تو ضربه میزند. اگر با انسان جاهل و نادان هم درگیر شدی، او چیزی میگوید که به آبروی تو لطمه میخورد. بعد حضرت فرمود الکلام و ذکرون و الجواب و انسا. کلامی که از دهان بیرون میاد مرد است، پاسخ اون جاهل رو دادی زن است. زن و مرد وقتی با هم ازدواج کردند نتاجی دارند، مولودی دارند. مولود گفت و شنود با انسان جاهل و نادان چیزی جز آبرو ریزی نیست. بعد حضرت این جمله رو فرمودن، این شعر رو انشاء کردن که سلیم الارض من حضر الجوابا، کسی آبرویش سلامت هست و محفوظ است که از جواب دادن به انسانهای جاهل پرهیز کند. پس اگر در اجتماع برخورد کردید با انسان جاهل و نادانی، توهینی کرد، سخنی گفت، پاسخ او رو ندهید، از کنار او سلامت بگذرید. بلکه قرآن کریم در سوره مبارکه قصص آیه 55 می‌فرماید و تدرعون بالحسنت السیئه، خوبی را در مقابل بدی به کار می‌برند، یعنی بدی‌ها را با خوبی‌ها جواب و پاسخ می‌دهند. این مرحله بسیار عالی است که اگر انسان بتونه به اینجا برسه که در مقابل بدی ها خوب باشه و خوبی کند، که جایگاه بسیار والایی پیدا می کند. پس عباد الرحمن انسان های حلیم و بردباری هستند که در مقابل جهل جاهلان حلم به خرج می دهند. حلم چیست؟ راغب در مفردات خودش یه بیان لطیفی دارد، میگوید الحلم ضبط النفس عن هیجان الغضب. حلم نگهداری و ضبط نفس است از هیجان غضب. وقتی انسان جاهلی به انسان توهین میکنه، غضب نفس به هیجان میاد. حلم یعنی این که این غضب نفس رو نگهداری، کف نفس کنی. زاد در صفات مؤمن داره علیمن حلمو. مؤمن خواستی بشناسی حلمش عظیمه. مؤمن زود از کوره در نمیره، زود عصبانی نمیشه. زاد در بیان روایتی داره که نعم وزیر العلم الحلم، چه یاور و وزیر خوبی داره علم مثل حلم. لذا کسانی دانشمند و عالمند که حلیم و بردبارن. زا دیدیم بزرگان ما به این راحتی عصبانی نمیشن. یه نفر رفته بود محضر آیت الله عظمای سید احمد خونساری اعلی الله مقامه، که آیت الله خونساری تالی تل و اسمت بود، که برون آیت الله جا مرتضای حائری اعلی الله مقامه خلف صالح مرحوم شیخ عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزه علمی قم اعلی الله مقامه مثل آفتاب بود و این پسر مثل ماه بود، منتها در مقابل آفتاب ماه جلوش کمه، لذا حاج آقا مرتضی اون جلوه‌ای که باید داشته باشه نداشت. اما از بزرگان بود حاج آقا مرتضی حائری. ایشون می‌فرمودن من سعی کردم از وقتی مکلف شدم هر چه نفسم خواست بهش بگم نه و موفقم شدم، الا در یک مورد. در یک مورد حاج آقا مرتضی فرمودن من ناموفق بودم. اون مورد این بود، دلم میخواست اگر کسی مستقیم مقابل من قرار بگیره و به من توهین کنه، جسارت کنه، فحش بده، ناراحت نشم. بعد حاج آقا مرتضی میفرمودن مرحوم آیت الله خونساری اعلی الله مقامه این مقوله را هم در نفس خودش پیاده کرده که اگر کسی با آیت الله خونساری هرچی جسارت بکنه، اهانت بکنه، اینقدر این نفس تربیت شده که اصلا ناراحت نمیشه. دیگه آقایی رفته بود منزل آیت الله خونساری، ساعت 9 صبح رفته بود منزل ایشون و شروع کرده از ایشون انتقاد کردن و به ایشون توهین کردن. از 9 تا 11:30 دو ساعت و نیم میگه من توهین کردم، حرف زدم، جسارت کردم. ایشون داشتن کتاب مطالعه میکردن، ورق میزدن کتاب و نگاهی من میکردن، یه لبخند ملیحی روی لبشون نقش میبست. و تا 11:30 فرمودن که اجازه میفرمید من تجدید وضو کنم، باید برم مسجد برای نماز، مردم منتظرم. عالم رو در حلمش باید محک زد. کلام جامعی دارن حضرت صادق علیه السلام فرمود کفا بالحلم ناصرا، کفایت میکند برای انسان اگر حلم داشته باشد، چون بهترین یاور است، بهترین یاور انسان حلم. بعد علامه مجلسی علی الله مقامه که خبره احادیث اهل بیت و شارح احادیث اهل بیت علیهم السلام این ناصران رو شرح میکنن و عبارت بسیار زیبایی فرمود لانه بالحلم تندفع الخصومه بل یسیر الخصم محبا له. فرمود چرا فرمان که کفایت میکنه حلم انسان رو و بهترین یاوره؟ فرمان به خاطر اینکه لأنهو یعنی علت تعلیل، به خاطر اینکه به سبب حلم خصومت و دشمنی دفع میشود. حلم وقتی میاد جلو بهترین یاوره، کینه ها، خصومت ها، دعوه ها همه تموم میشود. بل یعنی یه مرتبه بالاتر، یسیر الخصم محب الله، یه مرتبه بالاتر میفرمان، بلکه به اینجا میرسه که دشمن انسان در وقت از انسان حلم میبینه محب آدم میشه، عاشق آدم میشه، خاطرخواه آدم میشه. نظام بهترین یاور رو داره اگر کسی در زندگی خودش حلم داشته باشه. حالا همسر آدم عصبانی میشه یه چیزی به آدم بگه، انسان حلیم باشه، تبسم کنه در مقابل، در مقابل جهل او انسان سکوت کنه یا تبسم کنه، چقدر زیباست، چقدر اثرگذاره. متاسفانه ما حلممون خیلی کمه. بزرگان می‌فرمودن که از سوار وقتی به مقصد میرسه از اسب پیاده میشه، اونایی که به منزل و مقصد رسیدن از اسب نفس پیاده شدن. عصبانی نمیشه اصلا، شأنی تو عالم برای خودشون قائل نیستن و واقعا انسان خودشو در مقابل کهکشانها و عوالم وجود وقتی که حساب کنم نه هیچه، پوچه، چیم من، کیم من، چی هستیم که بخوام یه شأنی برای خودم قائل باشم، حسابی تو عالم برای خودم واکنم. انسان خودشو قدر محک بزن. ائمه ما علیهم السلام چقدر بردبار بودن. موسی بن جعفر علیه السلام برخورد داشتن به یک فرد دیگر طرفدار بنی امیه بود، بسیار مرد بی ادبی بود، حتاک، فحاش، جسور، بی ادب، هر وقت میشد به حضرت توهین میکرد، به گونه ای توهین میکرد که یاران حضرت عصبانی شدن، گفتن آقا اجازه بدید ما اینو بکشیم. میشد با این توهین ها اصلا این محدود دم شر اینو بکنیم، اینقدر شما را آزرده میکنه. آقا فرمودن نه، کسی حق تعرض به اون نداره. یه روز حضرت سوار مرکبشون شدن، رفتن تو زمین مزروعی این مرد کشاورز، اینقدر بی ادب بود، داد زد آقا نیا تو ملک من، کی گفته پات بذاری تو زمین من، برو بیرون. پشت هم دیگه توهین میگه و حضرت با حلم و بزرگواری تحمل میکردن. رسیدن به او سلام کردن، فرمودن که این زمین و کشتی چقدر امید داری محصول برداری؟ گاه 300 دینار طلا. حضرت توی کیسه 300 دینار طلا کرده بودن، فرمودن این پول رو هم به عنوان هدیه از ما قبول کن. از فردای اون روز از محبین حضرت شد، هر جا می نشست عوض که پوش بود از حضرت تعریف می کرد. حلم دشمن را هم دوست می کنه و این حلم خیلی کم شده. تو همین رانندگی ها نگاه کنید چقدر حلم و بردباری کمه، چقدر سبب آزار دیگران میشیم. خیلی حرکت های رانندگی واقعا فعل حرامه، آزار دیگران حرامه، مؤمن باشه که ایذای مؤمن حرامه که. از صبح تا به شب بعضی و مرتکب 40 تا 50 تا فعل حرام میشن و گناه هم نمیدونن برای خودشون. 50 تا دل رو لرزوندی با این رانندگی بدی که میکنی، با این موتوری که ویراج میشه، این دلها رو آزرده میکنی، اینا گناهه، اینا تبعات هم داره. آدم گرفتار میشه بعد نمیدونه که این گرفتاری ها از کجا به آدم میرسه. مالک اشتر نخعی فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام، معروف دیگه، مالک اشتر تعبیر میشه ازش به خروس جنگی علی ابن ابی طالب، واقعا هم همینطور بوده مالک اشتر. مالک اشتر نخعی از تو بازار عبور میکرد، یه بازاری بیکار ایستاده بود، دیده مرد ساده پوشی داره عبور میکنه، چند تا دونه ریگ از کف بازار برداشت، این ریگا رو گذاشت پشت دستش و دونه دونه پرتاب کرد به سر و صورت و شانه مالک اصابت کرد. حالا اگه ما باشیم چیکار میکنیم؟ به من سنگ میزنی؟ باباتو در میارم، من بچه نیرو هوایی هم، تیکه تیکهت میکنم، بریز و ببند و بکش و اون آدم صاحب قدرت باشه، یه آدم زورش نرسه، اون صاحب قدرت هم باشه، قدرت داشته باشه. مالک اشتر یه نگاهی کرد بیچی نبود و ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلام، خیلی سلامت گذشت رفت. کاسب روبرویی گفت که این آقایی که سنگش زدی شناختیش؟ مسخرش کردی؟ گفت نه. آدم ساده ای بود. بود مسخرش کنیم بخند. گفت اون مالک اشتره، فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام. گفت عجب، به کی سنگ زدم؟ نکنه از قدرتش استفاده کنه، دستوری بر علیه من بده. در تعقیب مالک اشتر آمد، دید مالک رفت تو مسجد، اومد تو مسجد دید مشغول نماز، بعد از نماز رفت جلو گفت مالک منو ببخش، اومدم از عذرخواهی کنم. تو بازار جلو چشم مردم به فرمانده لشکر امیرالمومنین سنگ زدم، مسخرش کردم. مالک اشتر آمد، فرمودن من به مسجد آمدم با این نیت، نماز خوندم با این نیت که بعد از نمازم دعا کنم در حق تو، خدا از گناه و خطای تو بگذرد و تو را عفوت کند. شیخ جعفر کاشف الغطا از علمای بزرگ شیعه است، بهش میگن شیخ کبیر، خیلی عالم دلاوری هم بوده، کسی که در اصفهان حدود رو جاری میکرد. یه وقت ثابت میشد یه نفر نعوذ بالله زنا کرده، خودش میخوابوندش در این میدون امام اصفهان، خودش تازیانش میزد، تنبیهش میکرد. میرسن خیلی از آبروش به نفع فقرا استفاده میکرد، آبرومند بود، مردم دوستش میداشت، از آبروش به نفع بیچاره ها استفاده میکنه. حتی می‌نویسن یه سفر اومد قزوین، تجار قزوین دیدنش اومدن گفتن آقا بازدید ما رو تو بازار پس بده، پاد برسه تو بازار مایه خیر و برکت و وسعت بشه. وقت اومد تو بازار دید سرش دعواست، اون تاجر میگو اول بیا تو حجه من، اون یکی میگو اول بیا تو حجه من، اون میگو اول بیا تو حجه من. دید بازارش خیلی داغه، خدا خیلی بهش آبرو داده، کف بازار نشست رو زمین. گو هر تاجری بیشتر به فقرای قزوین پول بده اول تو حجره اون میره. مثلا ملک و تجار گفت 1,000,000 تومن میدم، معتمد و دوله گفت نم 10,000,000 تومن میدم. خلاصه رو کسرت پول تو حجره ها رفت، قدمش رو گذاشت. می نویسن از اون سفری که ایشون به قزوین رفت تمام فقرای قزوین غنی شد. در مسجد سید اصفهان نماز میخون، یه روز وارد مسجد شد، مقداری سهم مبارک سادات پیشش بود، گفت سادات بیان جلو، مقداری سهم سادات پیش من، مال جدشون دریافت کن. عده‌ای از سادات اومدن و سهم سادات رو تقسیم کرد. وسط دوتا نماز یه سید گرفتار و پریشان حال و غضبناکی اومد، شنید که ایشون سهم سادات داشتن دادن، اومد جلو شیخ ایستاد و با لحن تندی گفت شیخ مال جدم و من بده، زود باش ببینم. شیخ شرفت فرمودن آسه دیر تشریف آورد، بود سهم سادات پیشم، اما قبل از شما قبل از نماز دادم به سادات، الان چیزی پیشم نیست. سید عصبانی و اوقاتش تلخ و آب دهنش رو جمع کرد و توف کرد رو محاسن شیخ جعفر. شیخ جعفر من عکس رو شیدم، محاسنی داشته بسیار بلند، خیلی هم با صلابت بود، نفس دیگه، به نگاهی کرد تبسمی کرد، کی بودن اینا واقعا؟ ما ها چی میگیم؟ اونا چی میگفتن؟ گفت اونا عالم بودن، من چی میگم؟ فرمودن پسر فاطمه با آب دهانت ریش ما را زینت دادی، تو مادرت زهراست، تو مادرت فاطمه است، آب دهانت ریش ما را زینت دادی. چقدر این کلام بشه. بعد گوشه عباشو گرفت و دور مسجد را افتاد، گوه هر کس ریش شیخ و دوست داره پول بده، آقا سید خوشحالش کنی. مردم هم پولار ریختن تو عباشو، تا داد به سید گرفتار، او رو راضی کرد و رفت. و ایزا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، عباد الرحمن این گونن در مقابل انسانهای جاهل که قرار میگیرند سلامت عبور میکنند. شما تصور نکنی شب بخوابی صبح شیخ جعفر کاشف الغطا بشی. سالها زحمت کشید برای تربیت نفسش. اسمش جعفر بود. سحر که بیدار میشد دستشو میذاشت رو سینه‌اش، به نفسش خطاب میکرد، میگفت کنت جعیفر، اسم مصغر به اصطلاح می آورد، رجلون یعنی مرد بزرگ، رجیل یعنی مرد کوچک. سحرها 40 سال که بیدار می شد برای مناجات سحر، خطاب می کرد به نفسش، می گفت کنت جعیفر، تو جعفر کوچولو بودی. ثم جعفر، سپس جعفر بزرگ شدی. ثم شیخ جعفر، سپس شیخ جعفر شدی. ثم شیخ العراقیین، سپس بزرگ مردم عراق شدی. ثم شیخ العلماء و المجتهدین، سپس بزرگ علما و مجتهدین شدی. تو همون جعفر کوچولو هستی، کسی نیستی، چیزی نیستی. از وقت سید توف کرد رو محاسنش، کسی نیستی، جعفر کوچولو هستی. و ازا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما، چقدر این بزرگان ما زحمت کشیدن، خودشونو تربیت کردن. در حدیث داره که وقتی یاد اولیای خدا میکنید تو اون مجلس نزول رحمت میشه. سیره علما وقتی گفته بشه، اسم اینها برده بشه، یاد اینها در حافظه ها احیا بشه، برکت اسم اونها و یاد اونها نزول رحمت و برکت میشود. حدیث دیگه ای داره از حضرت صادق علیه السلام، بسیار حدیث لطیفیست، که اگر انسان بتونه این حدیث رو در خودش پیاده کنه، خدا همه گناهاشو میآمرزه. حضرت فرمود اذا وقع بین رجلین منازعتون، انگامی که بین دو نفر دعوا درگیر میشه، حالا زن با شوهر، رفیق با رفیق، انسان با یکی دیگه، سپر ماشینا گیر کرده به هم دیگه، اومدن پایین دیگه شروع کردن، هنگامی که بین دو نفر نزاع درگیر می شود، خب یه نفر آغاز کننده است، نفس دیگه و زنون عزه و مغازبه، چقدر هم بدبختی ایجاد میکنه. این غضبای نفس که عصبانی شده، چیزی گفتید کسی رو آزرده کنید، اینقدر شهامت داشته باشید زود عذرخواهی کنید، خیلی هنر میخواد. خیلی هنر میخواد. خودت بشکن، من برم آقا مقصری، آقا برو عذرخواهی کن، مقصری برو عذرخواهی کن، قد شهامت داشته، قد مرد باش، قد وجود داشته باش. وقتی میدی مقصری، احساس کردی مقصری، شهامت داشته باشه، من نفهمیدم، ببخش منو. از اون برم دستور دادن اگر کسی آمد پیش شما از شما عذرخواهی کرد، چه به حق و چه به باطل، فورا ازش بپذیرید. که حدیثشو براتون خوندم، یادتون باشه پارسال که سیره اخلاقی امام حسین علیه السلام رو بحث میکردیم، یا پیارسال از کنم سید و شهدا فرمودن یک کسی محکم بکوبه تو گوش راست من، همون لحظه بیاد در گوش چپ من بگه حسین منو ببخش، من میبخشم. شهامت داشته باش، عذرخواهی کن، وظیفه تو هم اینه وقت عذرخواهی کردن بپذیری دیگه، طولانیش نکن. اومده حلیت میطلبه، حلالت کرد، چی کار داره به چیزی گفته. همین که اومده میگه منو ببخشید، منو عفو کنید، کفایت میکنه دیگه. دو ملک میان رو کره زمین وقتی دعوا میشه، دو ملک روشون رو میکنن به اون انسان بی ادب، آدم فحاش بی ادبی که دست از دهنش کشیده هر چی دلش میخواد میگه. دو ملک بهش میگن قلت و قلت و انت اهل لما قلت، گفتی و گفتی، خودت لیاقت این حرفای زشتی رو داری که به برادر دینیت یا به همسرت زدی. ستجزا به ما قلت، در آینده نزدیک جزای حرفای زشتی که زدی میبینی. بعد رو شروع میکنن به اون انسان حلیم بردبار متینی که ایستاده داره تحمل میکنه، فحشا رو دمم نمیزنه. دو ملک بهش میگن حلمت و صبرت، حلم به خرج دادی و صبر پیشه کردی، ذات اقدس اهدیت الان همه گناهان تو را میآمرزد، ان اتممت ذلک، به شرطی که تو آخر دعوا خودتو نگه داری و حفظ کنی و پاسخشو ندی. اگر اونم عاقبت عصبانی بشه برگرده و پاسخ بدی به او بده، دو ملک میرن و دیگه در حق او دعا نمی کنن. قصه برای حقیر پیش اومد در فیروزآباد فارس شیراز، شاید 15-16 سال پیش، اولین سفری که من رفتم اون. و اینم خیلی جالبه عرض کنم، خستتون نکرده باشم، من شنیدم یه گفتم قبلا براتون. تو من از یکی از بزرگان شنیدم که اگر یک نفر تو مجلس معذب باشه اثر میذاره در معنویت. معنویتی انکالا واقعا نیست، خیلی کم شده، اصلا معنویتی نیست. دستانه معنویت ما هم تحت نفوذ مسائل مادیمون قرار گرفت. تا در مجالس مذهبی هم میبینیم که دنبال بهره برداری های مادی و اجتماعی حرف ها هستیم متاسفانه. ما اونجا بحثمون در صفات مؤمن بود، من صفات مؤمن ای یکون جوال الفکر جوهری ذکر کثیرن علمه عظیمن حلمه. 103 صفت برای مؤمن پیغمبر میشموره که مؤمنای حالا ستاش هم ندارن، چه برسه 103 تا. حلم مؤمن عظیمه. به مناسبت عظیمن حلمه، این حدیث که برای شما عزیزان خوندم اونجا هم خوندم، فردا یک جوان رشیدی از اشایر اونجا به مراجعه کرد، گفت احادیث اهل بیت علیهم السلام واقعا مربی است، تربیت کننده است. گفتم شک نکن، کلامکم نور، کلام اهل بیت نور، حدیث نور. روایت داره یه حدیث تنهایی اهل حدیث واحد عبارت داره، یه حدیث کوچک، یه حدیث تنها افضل است از همه دنیا و مافیها و آنچه در دنیا. احادیث اهل بیت مربی. اگه ما طلبه ها برای مردم منبر قرآن بخونیم، حدیث بخونیم، مردم تربیت میشن. قرآن و حدیث برای مردم بخونیم، شر و ور نبافیم برای مردم. نمیدونم عارف کرخی چنین میگوید، اون که یک زن اصل و نسبش و مرموز کی بودن و چی بودن و اصلا موالی اهل بیت بودن و یا نبودن و نمیدونم فلان عارف اون گوشه دنیا چنین حرفی رو گفته. کلام الله رو انسان برای مردم بگه، کلام صادق بگه، قال الباقر بگه، نهج البلاغه بخونه، که مردم به ائمه ما عشق می‌ورزن و ارادت دارن. حرف کسانی رو برای مردم بگیم که اسمکم الله من الزلل، خدا اونها رو از لغزش اسمت داده و حفظشون کرد. حرف اون انسانی که خودش میلنگه و خودش معصیت کاره و خودش هزار تا مشکل داره، به خورد مردم نکنم، تو مغز این جوان جا ندم، به خودی وقتشو باطل نکنم. چی بخوایم که ما تو روایات ائمه ما نباشه؟ حیف نیست واقعا.
کلام معصوم رها کنم چی بگم برای مردم، چی بخونم برای مردم.
جوان که از اشاعر قشقایی بود اومد گفت آقا احادیث اهل بیت تربیت کننده است، من دیشب معجزه از این حدیث که شما خوندی دیدم. گفتم بگو ببینم. گفت یه فامیلی داریم مدت هاست با هم دیگه دعوا داریم، تو صحرا زندگی میکنه، از اشاعر خودم از اشاعرم من تا ما اینجا ساکنیم، هر وقت میاد خونه ما یه سری میزنه یه دعوا را میندازه. دیشبم اومد و گله های گذشته و زخمای کهنه گذشته دی بعضیا باز میکنن، شروع کرد توهین کردن و جسارت کردن و چنین کردی و اونجا چنین گفتی و اینجا من اینجوری کردی. و هر وقت یکی میگو پنج تا جوابشو میدادم، ها پا منبر اومده بودم حدیث تو گوشم بود هیچی بهش نبودم جوابشو ندادم. تعجب کرد اومد جلو هلم داد که منو چسبون به سینه دیوار. گفت چیه لال شد این دفعه جواب نمیدی خفه خون گرفتی؟ گفتم ولی آقای از تهران اومده به حدیثی خونده که اگر دو نفر دعوا کنن یکی صبر کنه حلم به خرج بده جواب نده خدا گناهاشو میامرزه، من میخوام مصداق این حدیث بشم خدا گناه منو بیامرزه. صورت منو بوسید و دعوای چند ساله تموم شد. و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. از شام اومده بود دید آقایی تو مسجد نشسته، گفت کیست این آقا؟ گفتن حسین ابن علی ابن ابی طالب. تربیت شده معاویه بود، اینقدر توهین کرد به سید الشهدا، عزیز فاطمه سرشو بلند کرد، فرمودن بس کن آرام بگیر. از اهل شامی؟ گفت بله. فرمودن اگر خانه نداری خانه ما در اختیار توست، گرسنه‌ای بهت غذا بدیم، تشنه‌ای بهت آب بدیم. رفت زندگیشو جمع کرد، اومد از موالیان سید الشهدا علیه السلام شد. هل تمام این دعواهای خانوادگی حل میشه با همین بحثی که حقیر امشب داشت. چقدر زن و شوهر رو دعوا میکنن، چقدر میان پیش ما، چقدر ما میبینیم، از یه کبر، از یه منیت، از یه جمله دردآور، از یه خودخواهی، یه کبریتی کشیده میشه، آشیانها به باد میره، یه زندگی ساختنش عزیزان خیلی مشکله و پاشیده شدن یه زندگی خیلی آسونه. دقت داشته باشید به بنای خانواده، با یه ببخشید، با یه نفهمیدم، با یه جواب ندادن، با یه محبت در مقابل بدی، یه زندگی از پاشیدن نجات پیدا میکنی. حالا چطور میشه آدم یک کلمه عذرخواهی کنه؟ نظر این آشیانه از هم پاشیده بشه، با من مقصرم، یا بردباری به خرج بده. مرحله عالی عالی عالیش عزیز من این است که مقدر تو این بوده اصلا. خب اصلا من میگم مقدر تو این بوده، یعنی تمام دقتها رو کردی، خانواده رو بررسی کردی، اصالتها رو دیدی، اصلا مقدر تو این بوده. خب گر تو نمیپسندی تغییر قضا رو، اگر صبر کردی فیض بهت میدن. مرحوم آیت الله شواد انصاری همدانی رحمت الله علیه که از مریدایشون میفرمودن که میرفتم منزلشون، تو فکرم این بود که آخه عاشق جواد چیکار کرده خدا این مقامات معنوی رو بهش داده، چطور شده به این جایگاه رسیده. رفتم تو کوچه ایشون، دیدم در خونه ایشون شلوغه، دیدم خانم ایشون از در اومده بیرون، این چادرشو بسته به کمرش، بر علیه شوهرش داره حرف میزنه، همسادارم جمع کرده فلان فلان شده، از این ذکر میخوان ورد میخوان و خلاصه بر علیهش. روی چقدر سخته زن یه عالمی، اونم مثل مرحوم شیخ جواد که بزرگان مثل شهید دستقیب میکوبیدن از شیراز میرفتن محضرشون استفاده میکردن. گرفتار هم که همسری باشه. دیدم در خونه هم بازه، عاشق شهوال لبه پله نشسته و تسبیح هم دستشو داره ذکر میگه. من اشاره کرد که بیا تو. رفتم تو، آهسته فرمودن ما با اخلاق چنین زن بدی میسازیم که خدا مقاماتی به ما داده، ما در مقابل او صبر میکنیم، حلم به خرج میدیم، بردباری میکنیم که خدا چیزی به ما داده. لذا سعی کنید برای تحکیم زندگیتون به جوانها عرض میکنم تلاش کنید. واقعا راحت آشیون نمیشه به هم زد، آشیون رو خراب. برید توی دادگاه این پرونده ها رو بردارید نگاه کنید، همش مالی منیت نفس. 5 سال زندگی کرده، یه دست گل داره، این بچه بی آشیون، همسر بی آشیون، برای چی؟ برای منیت نفس. حرف من باید باشه، اون میگه حرف من باید باشه، تمومش کن بره. خب شب دوم عزای سید و شهدا علیه السلام شد دیگه. این شب معمولا در فضائل کربلا سخن گفته می شود، چون فردا ورود به کربلا بوده. ابن اولوی در کامل و زیارات خودش در صفحه 374 حدیث 5 از امام صادق علیه السلام نقل می کند که امام صادق علیه السلام به مفضل یا جابر احد همو، اونجا که در کتاب مزار کبیر هم نقل شده، سید ابن طاووس علی الله مقامه که دیگه ازش تعبیر میشه به رفیق شخصی امام عصر علیه السلام، ایشون هم اینو در مزار خودش سید ابن طاووس نقل کرده. حضرت به مفضل یا جابر فرمودن کم بینک و بین قبر الحسین، چقدر بین تو و قبر حسین فاصله است، فاصله میان شما و قبر امام حسین چقدر؟ اسکن ما به مقدار سفر یه روز، یه مقداری از یه روز بیشتر. فرمودن که قبر حسین رو زیارت میکنی؟ گفتم بله آقا، میرم کربلا. فرمودن الا ابشرو که، آیا بهت بشارت بدم؟ الا افرحو که، آیا دلتو شاد کنم؟ به بعض ثوابه، بعضی از ثوابای زیارت حسین رو برات بگم، بهت مژده بدم، گوشه ای از پاداش ها رو برات بگم. چون حدیث طولانیه دیگه، متن عربیشون رو میخونم، ترجمه تو براتون میگم. حضرت فرمودن که هرگاه یکی از شما شیعیان اساس سفر کربلاشو برمیداره، چمدون تو میذاری و لباساتو برمیداری و بار سفر میبندی، آماده میشی به سوی قبر حسین علیه السلام بری، فرمان اهل آسمان بهش مژده میدن، چه سواره باشه چه پیاده باشه. خداوند هزاران هزار فرشته رو برش موکل میکنه، هزاران هزار فرشته. در مزار بهار امین، امروز تعمدن یا دیروز برداشتم جلد 101 بهار رو نگاه کردم که ببینن عبارت که تو کامل و زیارات اومده در اونجا هم تطبیق داشته بشه. دیدم در اونجا عبارت داره 4000 ملک، در کامل و زیارات هم در روایات دیگه داره، در این روایت داره هزاران هزار ملک، در روایت داره روایت دیگه 4000 فرشته بهش موکل میکنن تا میرسد به قبر مطهر امام حسین علیه السلام، و مرتب اینها درود میفرستن بر این زائر قبر حسین. بعد حضرت فرمودن مفضل وقتی که رسیدی به قبر امام حسین، در به حرم بایست و این کلماتو بگو. حضرت زیارت وارث رو اینجا تعلیم فرمودن، السلام علیک یا وارث آدم صفت الله. با این مقدار تفاوت از زیارت وارث، حضرت زیارت رو فرمودن، بعد فرمودن به تعداد هر کلمه ای که بگی نصیب و بهره ای از رحمت خدا نصیبت میشه. بعد فرمودن وقتی به سوی قبر حسین حرکت میکنی، هر گامی که از زمین بر میداری و رو زمین میذاری، پاداش کسی را که در راه خدا جنگیده و شهید شده و به خون خود آغشته شده بهت میدن. وقتی بر قبر مطهر سلام دادی، با دست اون را لمس کن و بگو انشاءالله روزی بشه ذریح مطهر را لمس کنی انشاءالله. السلام علیک یا حجت الله فی سمائه و ارضه. سلام بر تو ای حجت خدا در آسمان و زمین. پس فرمودن آنگاه مشغول نماز بشو که پاداش هر رکعت نماز که در مقام مکان مقدس حسین بخونی مانند پاداش کسیه که هزار حج و عمره به جا آورده باشه و هزار بنده در راه خدا آزاد کرده باشه و گویی هزار مرتبه در راه خدا به همراه پیامبر مرسلی فرستاده شده باشه تو این دنیا و جهاد کرده باشه. هنگامی که از زیارت قبر حسین بازگشتی، منادی ندا سر می دهد. حضرت فرمودند تو اگر سخن اون منادی رو می شنیدی، تمام عمرت کنار حسین می موندی، از کربلا دور نمی شدی. که اون منادی بهت خطاب میکنه، تو بالک، خوش به حالت، ایوه العبد، آی بنده، قد غنمت و سلمت، به به، خوش به حالت، غنیمت به دست آوردی، بهره من شدی، از هر گونه آفت سالم شدی و سلمت، به خدا همه گناهان گذشته تو آمرزید، فستعن فی العمل، عمل تو از سر بگیر، تو الان مثل اون بچه ای شدی که از رحم مادر متولد شده و به دنیا آمده. فستعن فی العمل، عمل تو از سر بگیر. فرمان اگر اون زائر همون سال یا همون شب یا همون روز بمیره، قبض روح او به عهده خداوند متعال است. خود خدا قبض روحش میکنه دیگه، قابض الارواح رو نمیفرسته، قابض الارواح لشکر خودشو نمیفرسته برای قبض روح، چون قابض الارواح خودش لشکر داره. فرمان که خود خدا قبض روحش میکنه، این الان ظاهر حسین هم بوده. فرمان هنگامی که زائر به سوی منزل خودش باز میگرده، داره میاد به وطنش، به خونهش، به شهرش، این فرشتگان همراهش هستن، در طی راه براش استغفار میکنن، مدام براش درود میفرستن. وقتی به منزلش میرسه، فرشتگان میگن خدایا این بنده توست که موفق به زیارت قبر فرزند پیغمبرت شد، به خونهش بازگشت، ما کجا رویم، چیکار کنیم؟ ندا میرسد از آسمان، یا ملائکتی قفو به باب عبدی، در خانه بنده بنده ایست. فسبحوا و قدسوا و اکتبوا ذلک فی حسناته الی یوم یتوفا. من خدا رو تسبیح بگید، من خدا رو تقدیس بگید، ثوابشو تو پرونده این بنده من بنویس. حضرت فرمان فرشتگان پیوسته مدام در خانه زائر حسین ایستادن و به تسبیح و تقدیس خدا مشغولن، پاداش عمل رو در نامه حسناتش می نویسن. وقت زائر از دنیا میره، فرشتگان کنار جنازش حاضرن، وقت می شورنش، کفنش می کنن، نماز می خونن، اینا هستن. بعد ملائکه عرض میکنن خدای ما، مولای ما، ما رو مأمور کردی تا در به خونه بندت بیستیم، او از دنیا رفت، حالا چه بکنیم؟ ندا میاد یا ملائکتی قفو به قبر عبدی، بالای قبر بنده من حالا بیستیم و منو تسبیح و تقدیس کنی به حسنات این تسبیح و تقدیس من رو تو نامه عملش تا روز قیامت بنویسین. رفته حسین منو زیارت کرده. دو تا روایت دیدم خیلی برام جالب بود، گفتم یارو براتون بخونم ان شاء الله نصیبمون بشه بریم کربلا که شامل این روایات بشیم. امام صادق میفرمایند که مادرم زهرا حاضر میشه کنار زوار قبر حسین علیه السلام و برای گناهان زوار حسین فاطمه زهرا طلب مغفرت میکنه. صحب تمار میگه از امام صادق شنیدم که آقا فرمودن که زائر قبر حسین فردای قیامت میتونه برای 100 جهنمی شفاعت کنه. روایت دیگری در مزار بهار هست، این حدیث هم من ندیده بودم، امروز مرور کردم به این حدیث، چقدرم این حدیث عالیه واقعا. چه خبر کربلا، چه زمینیه کربلا. بدونید چقدر زوار کربلا قیمتیه. هیچ کدوم این فضائل ما در مقابل زوار مکه نداریم. برای قبر هیچ امامی هم این عبارت رو نداریم، فقط مخصوص امام حسین. می فرمان از هر قطره عرق بدن زوار حسین خدا 70,000 فرشته خلق میکنه که اون 70,000 ملک خدا رو تسبیح میکنن تا روز قیامت و برای زوار حسین طلب مغفرت میکنن از هر قطره عرقش. پس اگر کربلا رفتی گرما خوردی، هرچه عرق بیشتر ریختی ناراحت نباش، از هر قطره عرقی که تو مسیر کربلای حسین ریختی 70,000 ملک دارن در حق تو دعا میکنن. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله كاربان ذا شهر نورا سینا و کوه تور آمد، عاشقانی ز شور حق شیدا گشت آوار در دل صحرا. میره این کاروان زبیح الله ذکرشون لا اله الا الله هست افداد و دور آیاور زینبش یادگاری از مادر نور جان و دلش ابو فاضل ساقی تشن لب لب سایم گفت سالار کاروان بلا برسیدن چون به کرب و بلا قتلگاه من و شما اینجاست کربلا سرزمین عشق و وفاست اکبرم غرق خون شود اینجا از غرب لال گون شبد اینجا ام سلمه میگه دل شب بود پیغمبر اومدن منزل دیدم اینقدر گریه کرده چشماش سرخ شده یا رسول الله چرا اینقدر گریستی فرمودن جبرائیل امشب منو برد کربلا قتلگاه پسرم حسین و به من نشون دستشونو باز فرمودن یه مش خاک سرخ به من دادن فرمودن ام سلم خاک کربلای حسینم خاکا رو نگه دار برش مراقب باش هرگاه دیدی تبدیل به خون تازه شد بدون حسین منو کشتن ام سلمه میگه خاکا رو تو ظرفی نهادم هر روز وقتی قافل رفت کربلا نگاه می کردم ظهر عاشورا دیدم تبدیل به خون تازه شده و می جوشه راوی میگه من روز دوم محرم زینب رو دیدم چگونه وارد کربلا شد وقتی رسیدن به کربلا عباس جلو دوید رو زمین زانو زد دست خواهر گرفت از محمل پیاده کرد با چه شکو جلالی زینب پیاده شد از محمل اما چند دقیقه گذشت دیدم سراسیمه اومد پیش ابی عبدالله حسین جان زودتر منو از این زمین ببر از این زمین بوی فراق و جدایی میاد خواهرم این همون زمینی است که جدم فرموده بابا علی وعده داده مادرم زهرا فرموده میگه امروز رو دیدم روز 11 زینب رو دیدم کنار گودال قتلگاه ایستاده بود حسین من پاشو ببین شمر با تازیانه ایستاده خواهرت میخواد سوار محمل بشه که قافله می اومد همه جا خیمه زینب مقابل خیمه حسین بود اما فردا فرمود دیگه زینب رو جدا کن آقا میخواد وقتی رو زمین میفته زینب رو نبینه. العظيم العظم العظ الأجل الأكرم بمولانا الحسين يا الله يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد مبان فرج مولاي ما را برطرف فرما أسباب زور شن وافية كامل فراهم فرما باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما افرما تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما هرچه خیر از صدقه سر و نازنین بر ما نازل فرما هرچه شر از به احترامش از ما دور فرما گناهان ما به احترامش افرما دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما کشورش رو در فناهش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدا امام راحل ذوی الحقوق جم غریق رحمت فرما عنایت ولیت مظلومین فلسطین رو نجات بده نسل جوان ما رو در فناه ولیت از انحرافات حفظ فرما وسائل ازدواجشون فراهم فرما عاتبه مرزا مریضه مورد نظر لباس عافیت بپوشان حسن خاتمه مرحمت فرما النبی و آله ثم عجل و غر فی
فرس. بسم الله الرحمن الرحیم. الزمى البلاء وبرح الخفاء انكشف الغطاء انغتى الرجاء زاغ الارض ومنعت السماء انت خالق.